الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطع إليك وأنر أبصار قلوبنا وضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة في قدسك محمد وأهل بيته صلوات كاملين عليه أجمعين. قال الإمام عليه السلام: فاقد البصر فاسد النظر. این جمله کوتاه خیلی عمیقه. کسی که چارچوب فکری نداشته باشه، نگاه نداشته باشه، نگرش نداشته باشه، نوعاً نظرش به خطا میره. کسی که مبانی دستشه، چارچوب داره تفکرش، معمولاً فکرش به حق اصابت میکنه و الا شناوره و غالبا در نظر به خطا میره. ما راجع به وجوه و مسالکی که مناشی یا منشأ دلالت صیغه امر بر وجوب رو تبیین میکنه بحث میکردیم. مسلک اول دلالت هیئت امری بر وجوب بالوضع بود، مورد ارزیابی و نقد قرار دادیم. مسلک دوم قول به انصراف بود که صیغه امر انصراف دارد به وجوب، که قول محقق اصفهانی بود، ارزیابی کردیم. مسلک سوم اینکه وجوب مقتضای مقدمات حکمت نظر محقق عراقی بود، که شون فرمود که نه این که لفظاً دلالت میکنه هیئت، لفظ هیئت دلالت کنه، بلکه مقتضای مقدمات حکمت آن است که حمل بر وجوب بکنیم. اما این که چگونه تقریب و تقریر کنیم اقتضای مقدمات حکمت رو، ایشون دو تا تقریر دارند. تقریر اول رو بحث کردیم. تقریر اولشون این بود که طلب وجوبی طلب تامه، در حالی که طلب ندبی طلب ناقصه. خب اگر ما باشیم و احتمال دو نوع طلب که یکی تامه دیگری ناقص، خب حکمت اقتضا میکنه که بگیم متکلم آمر و طالب همون طلب تام رو مطرح کرده، ما هم حمله بر همون طلب تام بکنیم. وقتی مطلق است، قرینه نداریم، بگیم که همون طلب تام اراده شده است. این یه تقریب بود که اشکالاتون رو عرض کردیم. تقریب دومی رو ایشون مطرح فرمودن و اون این که اصولاً هر طالبی وقتی چیزی رو طلب میکنه میخواهد که اون برسه، میخواهد که مأمور به ایجاد بشه و میخواد به اصطلاح با امری که القا میکنه مأمور بهش پیروی کنه و حتماً باید آنچنان از ابزار استفاده کنی، از اون ابزاری استفاده کنه که مقصودش حاصل شه، تحقق پیدا کنه. و اگر ما میبینیم مثلا هیئت امریه رو طالب استعمال میکنه، باید بگیم خب او که نمیخواسته که یه چیزی بگه همقدر گفته باشه، میخواسته که به مطلوب برسه و مأمور به محقق بشه. پس بنابراین هیئت امریه رو در همین معنای الزامی به کار برده. اگر در الزام به کار نبره و وجوب اراده نکنه، اون موقع به مقصود نمیرسه، مأمور به محقق نمیشه، در حالی که هر طالبی میخواد مطلوبش محقق بشه، هر عاملی میخواد مأمور به اتفاق بیفته. پس بنابراین باید حمل کنیم بر وجوب، بگیم آقای عامل و آقای طالب میخواسته که بشه، یعنی همون وجوب. لذا مقدمات حکمت اقتضا میکنه آقای عامل و طالب حکیم که الا و لابد مثل هر طالب دیگری اگر چیزی رو طرح میکنه میخواد که بشه، نه اینکه همونقدر میخواهد که اظهار نظر کرده باشد. و او هم همین کارو کرده، پس بنابراین اراده وجوب کرده و باید ما حمله بر وجوب بکنیم، بگیم که هیئت امریه داله بر وجوب است و باید مأمور به رو به جا آورد. این هم به اصطلاح تقریب دیگری است از در واقع اقتضای مقدمات حکمت. چرا که اگر بگیم مثلا استحباب اراده کرده، نتیجهش این بشه که من این که مخاطب او هستم دلم خواست انجام بدم، دلم نخواست انجام ندهم و بتوانم انجام ندهم، این معنیش این است که او انگار نمیخواسته، در حالی که ما فرضمون بر این است که نخیر، هر طالبی میخواد که مطلوبش تحقق پیدا کنه. از صورت که بر این تقریب هم همه یا بیشتر اشکالاتی که بر تقریب اول ما وارد کردیم وارده، هم بعضی اشکالات و دیگران از جمله هست امام بر این تقریب وارد کردند. ما همه اشکالات هست امام بسم الله تعالی علیه رو قبول نداریم که وارد است علل مبنا، ولی یکی از ایراداتشون وارده. اول اون ایرادهایی که ما بر تقریب اول وارد کردیم که در جلسات گذشته عرض شد، اونها رو اجمالا برگردیم یادآوری بکنیم. در مسلک اول گفته بودن که در تقریر اول از مسلک ثالث فرموده بود محقق عراقی که طلب وجوبی طلب تامه، در حالی که طلب ندبی طلب ناقصه. خب اگر امر مطلق آمد بهتره که آدم حمل کنه برای همون طلب تام. ما دو سه تا اشکال بلکه چهار تا اشکال وارد کردیم. یکی این که اولا کی گفته که ندب مرتبه ضعیفه از مراتب طلب همیشه؟ اصلا ند ممکن اصلا طلب نباشه. در ند یک مصلحتی نهفته که اگر کسی انجام بده به اون مصلحت دست پیدا میکنه، به نفعش. میفرماد که آقا خوردن خربزه مستحب است. این به این معنا نیست که ولو از لسان معصوم هم صادر شده این جمله، و در واقع استحباب دلیلیه نه استحباب فتوایی احتیاطی. مثلا معصوم گفته اصلا، معصوم فرموده است که مستحب است. این به این معنا نیستش که این کار انجام بده. به این لسان میخواد بگه آقا در این یه خاصیتی وجود داری خیلی به نفع توست اگه مصرف کنی. به این معنی ارشاده نه طلب. این اولا. و اصولا موضوع به مخاطب برمیگرده نه به طالب، هیچ ارتباطی به طالب نداره تا طلب کنه اصلا. پس بنابراین ندب در طول وجوب نیست. ندب یه مسئله است، یه قضیه است، وجوب هم یه قضیه دیگه است در عرض همه، نه اینکه این رتبه پایین اونه، رتبه ضعیفه یا آنه. این یه اشکال. اشکال دومی که در کردیم این بود که ندب رو فرض کنیم طلب است سلنا، بنابرای خیلی از انظار نب هم طلب است، ولی طلب ضعیف است. عرف هست که اینو بپذیریم و از نظر طلبیت فرق نمی کنه با وجود، این هم طلب اونم طلب، از جهت طلب بودن هر دو طلب هست. قلوب حالا اگر بناست که بگیم که وجوب هم طلب است، ندب هم طلب است، هر دو از اون جهت که طلبند زیر مجموعه طلبند، دو فرد از طلب به حساب میان. یعنی چی؟ یعنی موضوع له طلبه، ولی دو فرد داره طلب. در نتیجه اگر هیئت امری مطلق به کار بره، باید حمله بر طلب بشه نه بر وجوب. و اگر شما حمله بر وجوب کنید، حمله بر غیر ما واضح له کردید، چون شما دارید میگید که هم وجوب طلب است هم ندب طلب است، هر دو طلب هست. خب اگر اینه، چه دلیل داره برای یکی از این دوتا هم کنیم؟ اگر هر دو طلبند، وقتی مطلق استعمال میشه، همون رو بر همون طلب باید بشه. بعد اینکه حالا یا طلب وجوبیه یا ندبیه، باید از یه راه دیگه بریم کشف کنیم. اینم نکته دوم. سلمنا که ندب هم طلبه، اما اگر طلبه، خب در طلب بودن با وجوب بشه شریک، و به نتیجه طلب مقدم بر ایجاب و استحباب است، و همون راحتیم که به طلب هم کنیم، وقت جهت وجوبی داشتن یا جهت ندبی داشتن رو باید از راه دیگه کشف کنیم. بله. خب ما که الان نمیگیم بحث از اوامر شرعیه که نیست، ما داریم میگیم و امر وضع بر چی شده، معدای هیئت امریه چیه. شما میفهمید آقا در حوزه شرع چون این است، ما بحثمون این نیست. بله دیگه، ما داریم بحث از امر میکنیم، ما بحث از اوامر شرعیه که فعلا نمیکنیم که. ما داریم میگیم آقا ماده امر و هیئت امر داله بر چیست، فارغ از این که ماده یا هیئت امر رو شارع به کار برده یا غیر شارع به کار برده، حاکم به کار برده. بله دیگه، مطلق رو داریم بحث میکنیم. و شما گویی شبیه مرحوم سید که فرمود که بله در عرف به معنای ندب است، امر داله بر ندب است، در شرع داله بر وجوب است، یه بحث دیگه میشه. ولی اصولا بس بر سر عوامل شرعیه فقط که نیست، به فرمی که آقا در اونجا که ما مستحب اینجور نیست که شارع وجوب هم مثل مستحبه، واجب هم مثل مستحبه، شارع در واجب هم چیزی رو طلب نمی کنه برای خودش مثلا. ولی اون در عوامل شرعیه علا فرض که مطلب صحیح باشه اونجاست. ما الان بحث عوامل شرعیه نمی کنیم، میگیم عوامل. ما میگیم آقا امر مادتن و هیئتن بر چی دلالت دارد؟ ما عرض میکنیم که احیانا حالا اینجا بر طلب دلالت دارد، نه بر وجوب و نه بر فرض و فرمید که نه. از ساعت که این هم به اصطلاح اشکال دومی که کرده بودیم، اشکال سوم این که وجوب گفتیم مفهومی است که انتظار میشه از طلب شدید که نابع و جوشیده و ناشی است از اراده شدیده. از دینم با سلمنا سا سلمنا که ند و همچنان طلب است مثل وجوب. خب اگر اینه، وجوب طلب شدیده که نشأت گرفته از اراده شدیده عامل، ند هم طلب خفیفه که ناشی شده از اراده لینه و ضعیفه احیانا آمر و طالب. پس بنابراین هر دو در طلبیت برابرند، چون که در بند بالا گفتیم. اما یکی مقید به شدت اراده، دیگری مقید به ضعف اراده، لینت اراده. درست شد؟ خب پس بنابراین هر دوی عنصر زائد میخوان قید دارند، یعنی گویی هر دو از نظر طلب بودن طلبند، علی مبنا و سلمنا، سلمنا کرد و طلبند. ولی طلب مقصدشونه، ولی هر یک از دو قسم یه زائده میخواد. اگر اراده شدیده پشتش بود میگیم طلب وجوبی، اگر اراده لینت پشتش بود میگیم اراده طلب ندبی. چه دلیل داری یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم؟ میگیم نخیر حمله بر اون یکی بکنیم، نه یکی، نه، هر دو همین مسئله رو دارن. هر دو در این جهت که طلبن مساویان، و در این جهت که بالاخره به قید زائدی این میشوند یا آن، هم مثل همه. چه کی گفته که شما میگید که برای ندب یه قید زائد لازم داریم، در وجوب قید زائد لازم نداریم، پس برای وجوب هم میکنیم چون قید زائد نمیخواد؟ نخیر، وجوبم پشتش اراده شدیده است. اگر اراده شدیده بود میشه طلب وجوبی. پس هر دو به اصطلاح عنصر زائدی و قید زائدی رو لازم دارن. خب این سه تا اشکال اصلی بود که وارد کرده بودیم. اشکال چهارم این است که اگر ما بنا شد که این مسلک رو قبول کنیم، یعنی بر اساس اقتضاء مقدمات حکمت بگیم حمله بر وجوب، مقدمات حکمت زمانی نوبت بهش میرسه که از بعضی جهات دیگه نتونیم اثبات کنیم وجوب را، دلالت بر وجوب را. اما اگر مثلا گفتیم به دلالت وضعی هیئت داله بر وجوب است، ها، دیگه نوبت نمیرسه به این که بگیم به اقتضای مقدمات حکمت، نه دیگه، وضع دلالت داره. ولذا کسی که قائل است به این که وجوب مقتضای مقدمات حکمته، این آقا باید اثبات کنه که وضع دال نیست، و الا اگه وضع دال بود دیگه نوبت نمیرسه به ادعای این که به اقتضای مقدمات حکمت ادعای دلالت بر وجوب بکنیم. این هم نکته دیگری است که میشه باید مطرح کرد که جلسه پیش از نکرده بود. در مقدمات حکمت ما هم تشخیص ظهور رو میخوایم بدیم و هم تشخیص اینکه کدوم فرد ترجیح داره. اینجا داریم میگیم ترجیح داره فرد وجوبیش، رجحان دارد حمله بر وجود تا ند. اینو هم بحث کنیم. نه، اگر ما وضع رو اثبات کنیم دیگه بس ظهور نیست. اگر اثبات کنیم ظهور نیست، نسته. معلومه که وضع برای این معنی من وضع کرده، دیگه منتظر نیستیم، متعیر نیستیم اصلا. اگر تونیستیم اثبات کنیم که به وضع وضع هیئت دلالت بر وجود داره، دیگه اصلا متعیر نیستیم تا اینکه بیم این محاسبات رو بکنیم، بگیم آقا اون معونه زائده میخواهد، این نمیخواهد، آن که نمیخواهد رجحان دارد، پس بر اون هم کنیم. مثلا اینا نوبت نمیرسه، میگم اصلا وضع شده بر وجود دیگه، مگه بین وجوب و ند شک نداریم؟ اصلا متغیر نیستیم، لحاظا نوبت نمیرسه به مسائلی که مثل مسلک مقدمات حکمت. خب خیلی خوب، قائل داشت دیگه، ما بالاخره اول هم همون قول و نقد کردیم دیگه، قائل داره که وضع بر وجوب شده، لفظا دلالت میکنه. بله، ارزیابی کردیم نظریه رو. خب این سه یا چهار اشکال رو بر اون تقریب قبلی وارد کردیم. برای تقریب دوم همینا وارد میشه. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرماد که دلالت بر وجوب در واقع دلالت بر طلب غیر قاصر، در ندب در واقع ما قاصریم، در واقع اگر آمر و طالب آمد هیئت رو در طلب الزامی استعمال کرد، این استعمال غیر قاصر است، یعنی عبارت خودش به همین دلالت میکنه و چیز اضافه نمیخواد در واقع. اما اگر بر استحبابی بخواد هم کنیم، اونجا به اصطلاح قاصر از قاصرون انه. پس بنابراین رجحان با حمله بر در واقع دلالت بر وجوب است. این تقریبشون کرد ان کل قالب انما یامر لاجل التوسل الی ایجاد المامور به، میخواد که مامور به اتفاق بیفته. اگر وجوب باشه اتفاق میفته، قاصر نیست. وقتی حمله بر وجوب کنیم، اگر به معنای وجوبی به کار رفته باشد، خب اونی که آمر و طالب میخواست اتفاق میتونه بیفته. اما در استحبابی میتونه اتفاق نیفته. پس اونجوری که آمر میخواسته و طالب طلب کرده بوده، اون بر زمین میمونه. پس برای هم کنیم بر همون وجوب. این تقریب دوم بود. ما عرض میکنیم همون اشکالات قبلی رو، که آقا اول شما بگید که ندب هم طلبه، اثبات کنید. لاقل علل مبنا ما میگیم ندب طلب نیست، یا مسلم است که در بخش های قابل توجهی از مندوبات طلب نیست. مثلا مثالی که زدیم، مولا طلب نمی کنه. اگر هم بعضی از موارد احیانا طلب ضعیف است، اگر بعضی از مندوبات هم طلب ضعیف باشه، ولی مسلم است که بسیاری از مندوبات طلبی نیست. مولا طلب نمی کنه، ارشاد داره می کنه. اشکال بر اونجا هم وارده، چون اگر هر دو طلب باشن، اون وقت میگید که اون طلب قاصره، این طلب قاصر نیست، پس غیر قاصر بر غیر قاصر هم کنیم. ولی اصلش باید اثبات کنید که طلب است، تا بعد بگید که بر غیر قاصر طلب غیر قاصر هم نکن که مستحبه، بر طلب غیر قاصر هم نکن، بر طلب غیر قاصر هم کن. چون نه هم طلب است، ولی طلبی است که چون اجازه داده که نکنه، احیانا مأمورون به و مطلوب اتفاق ممکنه نیفته. بر وجوب هم کن که حتما اتفاق بیفته، چون آمر میخواهد اتفاق بیفتد. این اشکال اولی که اونجا وارد کردیم، اینجا هم میتونه وارد شه، چون مبتنی بر این است که هر دو طلب باشن، منتها یکی طلبی است قاصر، دیگری غیر قاصر. یا هم کن برای غیر قاصر. اشکال دوم این که گفتیم خیلی خوب، آقا هر دو رو شما طلب فرض کنید، قبوله. اما کی گفته که به اصطلاح باید بر طلب غیر قاصر حمل کنی؟ اگر حمل بر طلب غیر قاصر هم بخواد بشه، باید ما بتونیم، یعنی باید یک نشانه ای، علامتی، اماره ای داشته باشیم بر طلب غیر قاصر حمل کنیم، به جهت این که ما در ارتباط با هر دو نوع از طلب یه حالت تحیری داریم. سرش چیه؟ سرش این است که باید احراز کنیم بر کدوم اراده شده است. ما میگیم آقا همونطوری که بر طلب ندبی اگر فرض کنید هم کنیم، نیازمندیم که محرز داشته باشیم، اونجا هم کسی لقاء لنن یقول، که اونجا ما محرز لازم داریم. در خصوص اشکال سوم هم که اونجا مطرح کردیم، باز به نظر میرسه که میتونه وارد باشه، و اون این که در فرض کنیم اگر طلب غیر قاصر را طلب شدید بدانیم، باید بگیم ناشی از اراده شدید است. اگر طلب ندبی را طلب قاصر بدانیم، به جهت این است که اراده شدیده نکرده. وقت شما دارید میگید که طالب اراده کرده از تحقق را، این که نقض میشه. که شما میگید اصل اینه که طالب میخواد که مطلوبش اتفاق بیفته، خب بعد بیاید بگید که در ندب هم احتمال داره استعمال شده باشد، اصلا نوبت بین نمیرسه. برای اینکه این نقض این است که شما فرض کردید که طالب الا و لابد میخواهد که اتفاق بیفته. اجمالا این اشکال ممکنه وارد شه، ولی حالا اون اشکال اصلی که برش میتونیم تکیه کنیم اشکال اوله که علل مبنا اصلا ما با شما مشکل داریم که شما ندب و طلب تلقی میکنید، بعد وقت بین طلب ایجابی و طلب استحبابی متحیر میشوید. این آچه به اشکالاتی که اجمالا میشود گفت که متکی به بحث قبل وارده. یه اشکالی هست که ما مطرح فرمودن، اشکال خوبی است، گرچه اشکالات دیگری هم ترک کردن که با توجه به این مبنایی که عرض کردیم که ما ممکنه ند رو طلب ندانیم اونها وارد نمیشه. ایشون فرمودن که تقریرتون این بود، به محقق عراقی اینجوری فهمدن، میگن که آقا شما اینجور تقریر میکنید، میگید آقا ان کل طالب انما یعمر لاجل توسل الى ایجاد المامور به. تو طالب وقتی طلب میکنی میخواد که مامور به به مطلوب اتفاق بیفته. خب پس بنابراین باید جمله ای رو به کار ببره، از ابزاری، اماره، علامتی استفاده کنه که مطلوب و مامور به اتفاق بیفته. کی اتفاق کی میشه؟ اگر به معنای ندبی ابزاری رو به کار ببره که دلالت ندبی داره، یعنی میشه که اتفاق نیفته، چون ندب دیگه اجازه ترک داره مخاطب. اما اگر به معنای وجوبی به کار ببره، خب اون ملزم انجام بده، این مقصود حاصل میشود. پس بهتر است که مقدمات حکمت اقتضا میکنه هم کنی بر اون جنبه وجوبی، بگیم آقا چون آقای عامر و طالب دلش میخواد که مأمور به حتما اتفاق بیفته، لا ولا به اتفاق بیفته، پس این از ابزاری استفاده کرده که این حاصل شه. اون ابزار ابزار وجوبیه، هیئت اگر بر وجوب دلالت کنه این خواهد شد، اینجوری حمله بر وجوب بکنیم. خب ما ببینیم این که ایشون میفرمان که طالب و عامر در صدد تحصیل معموم بهه یعنی چی؟ یعنی همیشه طالب در صدد است، همیشه طالب میخواهد که معمورون به اتفاق بیفته. یعنی چی؟ میشه مصادر مطلوب، یعنی اینکه همیشه امر در وجود به کار میرود، داره که همین محل بحث ماست. همیشه امر، اصلا امر داله بر وجوب است، این اصلا بحث مقدمات حکمت نخواهد بود، این خود ادعا میشه. شما ادعاتونه که آقا اصلا امر همواره دلالت بر طلب الزامی دارد، در حالی که الان بحث در سر این که اثبات کنیم که آیا داله هست یا نیست، همواره داله، این ادعای شماست، ولزوی میشه مصادره مطلوب و در نتیجه این دلیل نیست. مطلوب رو دوباره دارید تکرار میکنید، شما مدعاتون دارید تکرار میکنید، مدعاتون این است، شما میگید آقا هیئت امری دال بر وجوب است، یعنی همیشه آنچنان است که وقتی استعمال میشود مخاطب باید آن مطلوب را و مأمورون به را محقق بسازد. این مدعاست، به چه دلیلی؟ میگه برای اینکه باید محقق بسازد، برای اینکه عامر میخواهد. خب این که نشد، دلیل که این همون مطلب شد، همون مدعا شد. این اشکالی که شما مطلب میفرمان به نظر میرسه باید وارد باشه که در واقع این نوعی مصادره به مطلوب خواهد بود. البته ایرادات دیگری روشون، چون خود همین که معنای این که ما میگیم طالب میخواهد که مأمورون به اتفاق بیفتد، سه تا احتمالیشون میده. یه احتمالش همینه که در واقع همیشه و دائما طالب میخواهد که مأمور به رخ دهد. اگر به این معنا باشه، خب پس بنابراین دلالت بر وجوب داره، میگم خب این معنیش نیست که ادعا میکنید که دلالت هیئت امری دال بر وجوبه، چون همیشه دال بر وجوبه، اینطوری خواهد شد. و و خود مدعا را دلیل ادعا قرار دادید. این میشه مصدر مطلوب. بعد دو سه احتمال دیگر هم میدن، اونا همه ارجاع میشه به این که چون دوباره دو شقه میکنن، یعنی میگن یا باید بگیم حمله بر وجوب کنیم یا حمله بر ند بکنیم، که وقت اشکالی که ما کرده بودیم و اون این بود که آقا ند طلب نیست، چون دو شقه میکنه در واقع طلب را، اون اشکال اصلی ما وارد میشه که آقا ند که اصلا طلب نیستن که بگیم یا این یا آن پس این، اصلا یا این یا آنی وجود نداره. اما در این شق اول که میفرماد که چون طلب همیشه میتواند دال باشد به لابدیت تحقق مطلوب، این دو شقی نیست، میگیم خیلی خوب این رو میپذیریم. اما وقتی دو شقی میکنی، چون اشکالات قبلی ما وارد شد به این که فرض بر این که اشکالات ما وارده و مبناش این بود که آقا طلب ندبی طلب نیست، وقت در نتیجه هر فرضی و هر احتمالی که مستلزم اینی که طلب ندبی رو هم طلب بدانیم، از اساس از سر ما اشکال پیدا میکنه، از احتمالات دیگرشون رو نمیپذیریم یا وارد نمیدونیم، ولی اشکال اولشون رو وارد میدونیم که میفرمان این مستلزم در واقع مصادر مطلوب هست. انتظار کی میشه که ما یه بار وجوب انتظار کنیم یه بار ند؟ آنگاه که هر دو رو طلب بدونیم، بگیم طلب رو داریم، حالا یه وقت ند به انتظار میکنیم یه وقت وجوب. اما اگر میگفتیم نه خیر، اصلا ند که طلب نیست تا اینکه انتظاری بشود، اصلا ند زید طلب نیست، وقتی ما اینجور رد کردیم گفتیم ما اصلا ند رو ما ارشاد میدونیم نه طلب، در صورت انتظار معنی نداره، برای اینکه از طلب ند به انتظار نمیتوان کرد چون طلب نیست اصلا. بالا هم که اشکال رو وارد کردیم گفتیم اولا اصل قضیه رو ما هوا کردیم که آقا اصلا ند که طلب نیست تا اینکه بین این دوتا وزن کشی کنی بگی تقدم بار وجوب است، در نتیجه چون طلب نیست اصلا تخصصا خارجه، درست شد؟ بعد سلمنا گفتیم، گفتیم سلمنا تلف فرض کنیم، حالا اگر تلف فرض بکنیم آخه حمل این تلف به هر یک از دو قسم هر دو مثلا نیازمند به قید زائده، پس چه ترجیحی بین دوتا؟ یعنی اونی که گفتیم با فرض این که از این انتظار شود آن انتظار شود، اون با بعد از سلمنا بود، بعد اینکه بپذیریم خیلی خوب حالا شما میگی تلفن هر دو طلبن، حالا که طلبن چه فرق میکنه؟ چرا شما حمله بر این میکنید نه آن؟ چون هر دو قید زائد میخواد، شما دارید میخواد یکیش قید زائد میخواد، نه خیر، بر وجود هم قید زائد میخواد، برای اینکه در وجوب هم به اصطلاح اراده ما داریم، اراده شدید داریم، یعنی اون اشکال انتزاع رو بعد از سلمنا تر کردیم با فرض اینکه طلب باشد ما باید بگیم آیا واقعا دو تا انتزاع میشه و دو انتزاع علصبی انتظار میشه یا هر دو قید میخواهد یا نه علصبی نیست اصلا، فرض کنید وجوب انتظار بی معون است، استحباب انتظار مثلا با معون است، اون بعد از سلم نیست. نه دیگه در ارشاد طلب نیست که، مثل اینکه مثلا یک کسی مثلا سوال میکنه از شما که آقا فرض کنید امزه یحیی کجاست؟ میگید آن این کوچه رو برویه، میگید اونجاست برو اونجا، این بینیست که من مطالبه میکنم تو که بری راهنمایی دارن میکنم، هدایت میکنم، میگه آقا این دارو ضرر نداره، این فایدهش چیه؟ خوبه بخورم؟ میگه آره خیلی فایدهش اینو بخور، میگه من از تو طلب میکنم، طلب نیست ارشاده. چرا طلب باشه؟ الان دارم همین مثالا که میزنم، فرض و فرمید که از کردیم معصوم میفرمان که چون این داریم دیگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که میفرمان من به تیخ رو خربزه رو خیلی دوست دارم، بعد میگه مستحب بخوردنش. یعنی چی؟ میگه از ما طلب کرده ما اومدیم خربزه بخوریم.
ببینید دوست شما
ما مشترک نه معنوی نه، یعنی اشتراک لفظی که هیچ، ما در واقع با این حرف میخوام اشتراک معنوی رو هوا کنیم، میخوام بگیم که اینجور نیست که طلب یا فرض کنی هیئت یا حتی ماده مشترک معنویه یه عنصر جامعه دارن، میگیم نه جامعه ندارن، طلب جامعه بین وجود و ند نیست، داریم همین عرض میکنیم اشتراک.
این ارائه طریق بس چه هستی بود؟ بس به قدر جامعه این بود به نام طلب.
نه دیگه ما طلب نمی کنیم دیگه.
طلب کرده از شما میگم.
نه اون طلب کرده، من آمرم، من دارم میگم این کار بکن. اون سوال کرده، اون اولا سوال کرده نه طلب. ولی ما، من از زبان من، آیا من دارم طلب میکنم یا ارشاد میکنم؟ طلب نمی کنم که. من میگم اون مصلحت تو میخوای هدف تو پیدا کنی، مصلحت دینه دیگه، میخوای هدف پیدا کنی، دنبال یه منفعتی مصلحتی هست، اینجاست برو اونجا. طلب نیست که، طلب از قبل کسی که میگه برو، نه اون که سوال میکنه، سوال که طلب نیست. خب ما این احتیاط رو کردیم، گفتیم که بله قائل داره، این ابداعش از ما نیست. ببینید ما اینجوری گفتیم، بل کثیرا ما یکون و هو ارشادن الی مصلحت غیر ملزمت موجودت فی فیه تعود و فائدتو الی المخاطب للمتکلم. ما می این احتیاط کردیم، گفتیم که مستحبات غالبا اینجوریه، غالبا در واقع ارشاد است. ما ممکن نیستیم که ممکنه بله بعضی از مستحبات ارشادی نباشه، یعنی صرفا ارشاد به وجود و مصلحت نباشه، به این که مثلا به سال میذاریم بفرمید که حضرت فرموده باشن شما قرآن بخونید، از این باب که همونطور که خواسته بودن از حفاظ و کتاب وحی که بنویسید که از دست نره، یعنی قرآن بخونید که تعالیم و معارف قرآن رو فرا بگیرید، ممکنه اینجور باشه. ولی ما داریم این در واقع کلیت رو مخدوش میکنیم که شما که داریم میگی آقا یا وجوب یا ندب و ندب معونه دارد، میگه آقا اصلا ندب که همیشه طلب نیست که، کسی شما دارید با وجوب مقایسه میکنید. من مطلقا نفی نکردم که ممکنه مندوباتی داشته باشیم که طلب و مایی پشتش باشه، ولذا تعبیر ما این بود دیگه، بل کثیرا ما یکون و ارشادن الی مصلحت غیر ملزمت موجودت فی. حالا کسی اینجور توجیه کنه این به ذهن آدم خلجان میکنه که بگیم که در مجموع در کل امام و نبی میخواهد که امت شباهت داشته باشن و یک نوع طابق نعل به نعل و به تعبیر امروزی در سبک زندگی هم آهنگ با معصوم زندگی کنن، مثلا این کلیتش. بعد اینکه معصوم مثلا طبعا دوست داره خربزه رو، ما مثلا اینطوری باشیم، یا فرض کنیم طوری دیگه توجیه کنیم، بگیم آقا کلن دین میگوید باید برای تقویت بنیه جسمی و قوت جسمی در جهت مثلا عبادت، تحصیل کمالات یا حفظ صحت و سلامت، همواره باید کوشید و این اقتضای عقله. عقلم حجته. مثلا خوردن خربزه موجب سلامت آدم میشه، پس در همون راستای در واقع حفظ صحت که اصلش لازم است مثلا قرار میگیره. اینجور با وسائطی ممکنه توجیه کنیم، ولی خود موارد رو علال حساب مبحث میکنیم که این مندوبات آیا واقعا داره دستور میده، امر میکنه، طلب میکنه یا نه چیزاییست میگه آقا این خاصیت خیلی خوبی داره. یعنی اگر فرض کنید خربزه رو نخورد معصوم دلخور میشه، بگه اون گوش نکرد به حرف من، اینجوری نیست. بعدش میاد مثلا از اون فرد بعدش نمیاد، کسی ذوق اصلا دوست نداره خربزه رو، اصلا کسایی از خربزه خوش نمیاد مثلا، بعد میگیم این برخلاف مرام معصوم است. خیلی چسب زیادی میبره تا آدم اینجورا درست کنه قضیه رو. خب باید در واقع این توجیه تقلید میشه. در حال باید این رو بتونیم در واقع مطلوبیت رو و اینکه طالب طالب واقعا این رو به هر حال بتونیم اثبات کنیم. اما اگر فرض کنیم معصوم که نمیخواد در همه چیز، یعنی بسیار چیزها هست که ولو منافعی و مصالحی درش باشه، ولی مولا نمیخواد در همه چیز دخالت کنه، به تعبیر شایسته یه منطقه الفراقی رو گذاشته پیش روی عبد که خود عبد میدونه، بگه به خودت واگذاشتم. به هر حال مشکل ما با اون کلیات ممکنه یه قلتی بکنیم، بگیم حالا اینم یه احتماله که بگیم که مستحبات به نحوی از انها ولو همین موارد ارشاد به مساله موردی راجع به خود مخاطب فقط، این هم باز در کلان یه نوع مثل اینکه راجع به اینها هم یه عموماتی داریم، به اقتضای اون عمومات ما میتونیم بگیم اینها هم یه استحباب ثانوی مثلا دارن. فرض ممکنه یه همچین مطالبی رو بشود گفت، ولی ما چون رو بحث کردیم اگه به خاطر داشته باشید قبلا گفتیم که مندوبات در زمره اخلاقیات هستند به نظر ما، نه احکام. یه جلسه سابقا بحث کردیم رو و یه چند پیشم این رو در قالب یه سخنرانی من کاملش رو طرح کردم، نگاه رو که ممکنه ما در نسبت بین اخلاق و حقوق به اصطلاح مستحبات رو در زمره اخلاق قرار بدیم. البته الان اخلاقیات هم به این معنی است که حکم ندارن، اخلاقیات هم حکم الزامی دارن، برحال از غیبت از اون جهت که در واقع حرامه میره تو زمره فقه، همینطور میشه قسمت های استحبابی اخلاق میتونه اخلاق مستحب هم داشته باشه. اخلاقیات حکم فقهی دارن، حالا یه الزامی است یا غیر الزامی است. خب السلام علیکم.